ساعت 7 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در ششمین روز از فروردین ماه، در اولین یک شنبه از سال جدید، هر جایی از ایران که به رادیو فردا گوش میکنید، و سلام به شما خارج از ایران، هر جایی که توی یک تعطیلی آخر هفته این رادیوی فارسی زبان رو انتخاب کردید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، 45 دقیقه برنامه زنده داریم با انواع گزارش ها، گفتگوها و تحلیل ها و تفسیرهای سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. تا دقایق دیگه از همین جا درباره اسامی تازه تحریم شده های ایران توسط اتحادیه اروپا میشنوید. از تلاش شرکت رویال دات شل برای پرداخت بدهی 1 میلیارد دلاریش به ایران براتون میگیم. و واریز ناگهانی یارانه 28 هزار تومانی به حساب خانوارها. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در پیش داریم. الان حسن جعفری تو استودیو هست. حسن سلام بهت میکنم.
سلام بر تو آزاده و سلام بر همه شنوندگان رادیو فردا.
میتونی ما رو بروز کنی و بگی که چه خبرهایی داریم؟
بروز کردن شاید این مقدار سخت باشه در این لحظه، ولی بیشتر خبرها منعطف بوده در این 24 ساعت گذشته به سئول، پایتخت کره جنوبی،
به خاطر کنفرانس امنیتی.
که البته این کنفرانس فردا قراره که شروع بشه، اما حضور باراک اوباما، کنفرانس خبری مشترکی که با رئیس جمهوری کره جنوبی داشت و بعضی تهدیدهایی که نسبت به کره شمالی در اونجا اظهار نظر شد، این بیشترین خبرهای جهانی بوده. و در ایران هم که همونطور که خودت گفتی واریز شدن
یارانه،
بله، ناگهانی و شبانه یارانه های جدید.
حسن جعفری مشروع خبرها و همراه ما باشید. بعد از خبرها براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی داریم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانسی اتمی به شرق آسیا سفر کرده، با هشدار به مقام‌های کره شمالی درباره تصمیمشان برای پرتاب موشک به فضا گفت آنها از تحریک و تهدید هیچ نتیجه‌ای عایدشان نمی‌شود. آقای اوباما که در سئول و در کنفرانس خبری مشترکی با رئیس جمهوری کره جنوبی سخن می‌گفت، همچنین از چین خواست نفوذش را به کار گیرد و کره شمالی را از رفتارهای نادرست بازدارد. ساعتی قبل از این کنفرانس آقای اوباما در آغاز ورود به کره جنوبی از منطقه غیر نظامی مرز دو کره بازدید کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین میگوید با اینکه برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک هنوز فرصت باقی است، اما این دریچه در حال بسته شدن است. آقای اوباما که روز یکشنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سئول گفت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران روزنه‌ای وجود دارد، اما این روزنه با گذشت زمان در حال بسته شدن است. به گفته مقام‌های افغانستان، خانواده آسیب دیدگان در کشتار قندهار توسط یک سرباز آمریکایی غرامت دریافت کردند. به گفته مسئولان دولتی افغانستان که خواستند نامشان فاش نشود، به ازای هر فرد کشته شده مبلغ 46 هزار دلار و در ازای هر زخمی 10 هزار دلار به خانواده‌های آنان پرداخت شده است. مقام‌های ناتو در پایتخت افغانستان از تأیید یا تکذیب این خبر سر باز زدند. بنابر گزارش‌ها از ایران، یارانه نقدی ماهانه که شب گذشته به حساب خانوارها ریخته شده 28 هزار تومان افزایش داشته است که این مبلغ تا زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست. بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به خبرگزاری مهر گفته است واریز شدن این مبلغ به معنای آغاز مرحله دوم هدفمندی نیست و ما به تفاوت دو مرحله به شمار می‌رود. اما در واکنش به این خبر، چند نماینده مجلس به شدت با این اقدام دولت مخالفت کردند. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، به خبرگزاری مهر گفته دولت در مرحله اول قانون هدفمندی با کسر بودجه روبرو بود، بنابراین قابل تأمل است این مبلغ را چگونه در زمانی که هنوز بودجه 91 تصویب نشده به حساب خانوارها واریز کرده است. الیاس نادران و احمد توکلی، دو نماینده مجلس، هم به شدت از این اقدام دولت انتقاد کردند. در پی بالا گرفتن اعتراض محافظه‌کاران ایران به نمایش دو فیلم سینمایی، یک مقام وزارت ارشاد تایید کرد که پخش این دو فیلم متوقف شده است. پیش از این شماری از امامان جمعه و نیز گروه‌های اصولگرا با نمایش دو فیلم خصوصی و گشت ارشاد به شدت مخالفت کرده بودند. علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، به خبرگزاری ایسنا گفته است دو فیلم نارنجی پوش و بوسیدن روی ماه جایگزین این دو فیلم شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام ارسال سلاح از سوی ایران به سودان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز انتشار این خبر را مشکوک و با اهدافی مغرضانه خواند. چند روز پیش سخنگوی ارتش سودان جنوبی گفته بود ایران به سودان، همسایه شمالی آن کشور، سلاح ارسال می‌کند. آزاده؟
حسن جعفری بود، مرسی. خبرها رو شنیدید. حسن، میدونی که برمیگردی.
بله، حدود 25 دقیقه دیگه.
بله، در بخش دوم مجله شامگاهی باز هم حسن با ما هست. و اگه توی شب تعطیل نوروزیتون در ششم فروردین ماه شرایط و امکان شنیدن رادیو فردا رو دارید. انتشار نام 17 نفر از مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران از طرف اتحادیه اروپا، اتهام نقض فاحش حقوق بشر.
تخریب شخصیت کشور خاطی هستش که از طریق تحریم‌های مختلف در سیکل‌های مختلف، زمانبندی‌های مختلف با میزان قوت و ضعف بسیاری اعمال میشه.
پیام باراک اوباما با شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای کره جنوبی و سخنان شبری ایران.
برنامه اتمی ایران در وضع وجود نمیتونه تا بی‌نهایت ادامه پیدا بکنه و نگه داشتن بحران در اوج هم امکان پذیر نیست.
کشمکش جدید دولت و مجلس، واریز ناگهانی 28 هزار تومان یارانه به حساب هر سرپرست خانوار و اعلام تلویحی افزایش یارانه ها در سال جدید برخلاف نظر مجلس.
دولت کسر بودجه عظیمی داره و حتی در مورد یارانه ها هم از منابع مشکوک، مجهول و موارد غیرقانونی استفاده کرده. بنابراین این وعده ایست که داده میشه ولی کم پرداخت نمیشه.
و توی بخش دوم مجله شامگاهی یک شنبه باز هم صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان و مسائل و مشکلاتشون. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همونطور که چند دقیقه پیش هم گفتم، اتحادیه اروپا نام 17 نفر از مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی رو که روز جمعه هفته گذشته به اتهام نقض حقوق بشر در ایران مورد تحریم قرار گرفته بودند منتشر کرد. تو این فهرست نام صادق لاریجانی و عزت الله زرقامی هم به چشم می‌خوره. از بابک غفوری آذر بیشتر می‌شنویم.
اتحادیه اروپا که روز جمعه با مسدود شدن اموال و ممنوعیت صدور ویزا برای 17 مقام جمهوری اسلامی موافقت کرده بود، روز شنبه در خبرنامه رسمیش نام این 17 نفر را منتشر کرد. بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه از این فهرست منتشر کرده، نام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در فهرست افراد تحریم شده جدید به چشم می‌خورد. خبرنامه اتحادیه اروپا از آقای تقی‌پور به عنوان یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی یاد کرده که مسئولیت سانسور و کنترل فعالیت‌های اینترنتی در ایران را بر عهده دارد. این خبرنامه همچنین در توضیح دلیل حضور نام عزت الله زرقامی در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران به نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی اشاره کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیگر فردی است که نامش در این فهرست به چشم می‌خورد. مقامی که این اتحادیه تأکید کرده است که امضای احکام اعدامی نظیر سنگسار و همچنین احکامی چون شلاق، قطع عضو و ریختن اسید در چشم متهم را در کارنامه‌اش دارد. اتحادیه اروپا همچنین دو تن از مقام‌هایی را که مستقیماً تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی هستند در فهرست تحریمیش قرار داده است. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران و اصغر میرحجازی معاون امنیتی سیاسی دفتر آیت الله خامنه‌ای از جمله این افراد هستند. صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور نیز از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی است که به اتهام نقش داشتن در محدودسازی آزادی مطبوعات نامش در این فهرست جا گرفته است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت مردان جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که تحریم‌هایی که بر علیه ایران جمهوری اسلامی داره اعمال میشه از لحاظ کمی و کیفی هر دو در حال افزایش هستش. در دور اخیری هم که 17 نفر افزوده شدن تا سطح یکی از سران قوه انتظامی، یعنی این مورد رو ما تا به حال شاهد نبودیم که آقای صادق لاریجانی به عنوان یکی از سران قوه در لیست تحریم قرار بگیره. به طور خلاصه ما از نظر اینکه تعداد افراد داره همینطور افزایش پیدا میکنه، الان نزدیک به 80 نفر شده، از نظر کمی افزوده شده، از نظر کیفی هم که سطح یکی از سران قوه نظام افزایش پیدا کرده که خودش مفهوم و مدلول خودش رو داره.
با اضافه شدن نام 17 نفر تحریم شده جدید، مجموع افرادی که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند به 78 نفر میرسد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است تا زمانی که مسئولان جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللیشان و احترام به آزادی‌های اساسی مردم ایران عمل نکنند، اتحادیه اروپا به تحریم‌هایش ادامه می‌دهد. آقای علیزاده درباره ثمر بخش بودن این تحریم‌ها اعتقاد دارد.
اهم از تحریم‌های بسیار گزنده، مثلا در سطح تحریم بانک مرکزی، تحریم نفت، تحریم کشتیرانی، تحریم بیمه، تا سطوحی مثل این که مثلا اسم یک مقامی به عنوان کسی که اگه سرمایه در اتحادیه اروپا داره ما بلوکش میکنیم یا اجازه ورود به این خاک نمیدیم. یعنی یک ضریبی از 0 تا 100 رو تحریم شامل میشه. مقام تحریم کننده به تناسب اون شرایطی که خودش میتوانه ارزیابی کنه از ضریب 0 تا 100 رو انتخاب میکنه. اما منهای این که تحریم گزنده باشه یا تحریم نمادین باشه، که من به نظرم در این مورد اخیر بیشتر نمادین هست، در واقع شخصیت مقام یا کشور تحریم شونده رو ملکوک میکنه، لکه‌دار میکنه و در واقع شاهد یک حرکت یک سویه هستیم. الان فرض بفرمایید این همه تحریم های رنگارنگ یعنی که جمهوری اسلامی ایران شده، اعلام شده، خب جمهوری اسلامی کدوم تحریم ها رو میتونه بعد یکی از مثلا کشورهای اتحادیه اروپا اعمال کنه؟ این در واقع تخریب شخصیت کشور خاطی هستش که از طریق تحریم های مختلف در سیکل های مختلف، زمانبندی های مختلف، با میزان قوت و ضعف بسیاری اعمال میشه و نتیجهش تخریب کردن جایگاه بین المللی یک کشور در عرصه بین المللی است.
اتحادیه اروپا روز جمعه همچنین تحریم‌ها علیه 61 فردی را که پیشتر نامشان در فهرست سیاه این اتحادیه قرار داشت برای یک سال دیگر تمدید کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
حالا که بحث تحریم ها هست و بحث اینکه اتحادیه اروپا نام 17 نفر از مقام های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، اینم بگم که به گفته منابع نفتی شرکت رویال داچ شل در تکاپو هست بدهی 1 میلیارد دلاری خودش به ایران رو بپردازه. اما همین تحریم های مالی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا پرداخت این بدهی رو تقریبا غیر ممکن کرده. بیشتر از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
4 منبع میزان بدهی شرکت رویال داچ شل به شرکت ملی نفت ایران را به خاطر تحویل نفت کلان توصیف کردند و یکی از این منابع این مبلغ را نزدیک 1 میلیارد دلار خوانده است. یک چنین بدهی در این حد و اندازه تقریبا معادل بار نفتی 4 کشتی بزرگ نفتکش یا حدود 8 میلیون بشکه نفت خواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع شرکت شل که خواسته نامش برده نشود گزارش داده است شل سخت در تلاش است راهی برای پرداخت بدهیش به شرکت ملی نفت ایران بیابد. به گزارش رویترز یک سخنگوی شل از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده است. اتحادیه اروپا در 23 ژانویه، 3 بهمن ماه گذشته تحریم‌های مالی ایران را تشدید و واردات نفت از ایران را ممنوع کرد، گرچه به شرکت‌ها فرصت داد تا اول ژوئیه 10 تیر ماه داد و ستدشان با تهران را قطع کنند. در میان شرکت‌های عمده خریدار نفت ایران، شل با قرارداد خرید 100 هزار بشکه نفت در روز در کنار شرکت توتال فرانسه و پشت سر شرکت توپراس ترکیه 2 مشتری بزرگ نفت ایران به شمار می رفت. مدیرعامل شرکت شل پیتر ووسر در 7 مارس 16 اسفند ماه گذشته گفت که شرکت شل آخرین محموله های نفت خام ایران را ظرف هفته های آینده تحویل خواهد گرفت. یک منبع ارشد نفتی به خبرگزاری رویترز گفته است سرخوردگی‌های عمده‌ای در ارتباط با مسیر پرداخت وجود دارد. فشار ایالات متحده واقعاً دارد کار می‌کند. استفاده از سیستم بانکی دیگر تقریباً غیر ممکن است. منابع نفتی می‌گویند چون این محدودیت‌هایی از عوامل تصمیم شرکت توتال در قطع خرید نفت ایران در پایان سال گذشته میلادی بود. توتال نیز روزانه حدود 100 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد. با اینکه شل و رقبای اروپاییش چون توتال و شرکت اینی ایتالیا از طریق کارشان در میادین نفتی ایران و سالها خریداری نفت ایران روابطی دیرینه با ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت سازمان اوپک داشتند، اما در حالی که از خراب کردن پلها با تهران بیزارند، همزمان نمیتوانند جایگاه فعالیت بازرگانی خود در ایالات متحده و کشورهای دیگر را به خطر اندازند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پای شکر در کنفرانس امنیت هسته‌ای به کره جنوبی سفر میکنه، روز یکشنبه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در پایان این دیدار با نخست وزیر ترکیه آقای اوباما گفت هنوز دریچه‌ای برای حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران باز هست و این دریچه در حال بسته شدن هست. در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده از این سخنان چه پیامی میشه برداشت کرد.
تقریبا تمام ناظرهای آشنا به مسائل اتمی ایران اعتقاد دارند که دور بعدی گفتگوهای احتمالی بین ایران و گروه 5+1 شاید آخرین فرصت برای موفقیت دیپلماسی است و پرهیز از جنگ در جهت حل برنامه اتمی ایران. اون چیزی که آقای اوباما اشاره میکنه وضعیت موجود رو توضیح میده و به نوعی از ایران خواسته میشه که انعطاف بیشتری در جهت خواسته های جامعه جهانی به خرج بده و یا آماده برخورد خشن تر باشه.
آقای تغی‌زاده، اواسط اسفند ما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که ما هر کاری میکنیم که مسئله اتمی با ایران از راه دیپلماتیک حل بشه، اما اون طرف میز هم باید کسی باشه که موضوع رو جدی بگیره. فکر میکنین که از سخنان تازه آقای اوباما که این دریچه در حال بسته شدن هست بوی جنگ میاد؟
تصور من این است که آمریکا میخواد از جنگ پرهیز بکنه، ولی اگر شرایط پرهیز وجود داشته باشه، برنامه اتمی ایران در وضع وجود نمیتونه تا بی‌نهایت ادامه پیدا بکنه و نگه داشتن بحران در اوج هم امکان پذیر نیست. بنابراین این بحران بایستی با یک راه یا توافق دیپلماتیک و یا برخورد خشن به شرایط متفاوتی برسه و از وضعیت فعلی خارج بشه.
این پرسش پیش میاد که چرا آقای اوباما در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به این نکته اشاره کرد که هنوز دریچه‌ای وجود داره اما در حال بسته شدن هست.
آقای اردوغان عازم تهران هست. با آقای اردوغان شاید پیام‌های آخر و هشدارهای آمریکا رو با خودش همراه میاره تا طی گفتگوهای دو روزه با مقامات ایرانی با اونها در میون بگذاره. اردوغان مورد اعتماد نسبی حاکمیت ایران هست و سخنان اون رو شاید به همون حدی جدی میگیرن که تا 2 سال پیش سخنان رهبران مسکو در تهران به صورت جدی شنیده میشد. حالا آقای اردوغان پیام آقای اوباما رو به صورت غیر مستقیم یا شفاهی یا به عنوان میانجی حتی برای مقامات ایران میبره و در مورد کوچک بودن این پنجره با ایرانی ها وارد گفتگو میشه.
و پرسش آخر من این که رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز سفر به کره جنوبی و در گفتگوی مطبوعاتی طولانی خودش اشاره‌ای به موضوع ایران نکرد و بر موضوع کره شمالی متمرکز شد. آنچه آقای اوباما درباره ایران گفت منحصر میشه به همین چند جمله‌ای که پس از پایان دیدار با رجب طیب اردوغان به اون اشاره کرد. چرا بیشتر درباره ایران صحبت نکرد آقای اوباما؟
اونچه که به عنوان خطر اتمی ایران ازش یاد میشه برای آمریکا همون حساسیتی داره که برنامه‌های اتمی کره شمالی. آمریکا نمیتونه یکی از این دو برنامه رو خطرناکتر از دیگری جلوه بده، ولی به علت حضور در جنوب شرقی آسیا به بهانه شرکت کردن در کنفرانس امنیتی اتمی در سئول پایتخت کره جنوبی مناسبت طرح قضیه و گرایش به سمت کره شمالی بسیار زیادتره. شاید اگر این کنفرانس در ریاض برگزار میشد آقای اوباما بیشتر به مسائل اتمی ایران میپرداخت. ضمن اینکه آقای اردوغان حالا راهی تهران هست و آقای اوباما نمیخواد با گفتن سخنان تازه و یا تکرار تهدید و یا توضیح برنامه اتمی ایران اون چیزی که به عنوان پنجره کوچک ازش یاد کرده برای رسیدن به توافق با تهران پیش از آغاز گفتگوهای اصلی اون رو ببنده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با دیداری با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قبل از سفر به کره جنوبی برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای اعلام کرده که هنوز دریچه‌ای برای حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران باز هست که کم کم در حال بسته شدنه. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن در این مورد به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای پای گل میاد خونیشه چشم رو قبر بهاری میخونه شعر بلند رو عید تو عید من عید همه مبارد میخونیه بهاره بهارتون مبارد.
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
یادتون نره ساعت 2 بعد از ظهر با رادیو فردا همراه باشید. رسانه‌ها در ایران خبر دادن که دولت شنبه شب یارانه 28 هزار تومانی رو به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده. این در حالی هست که البته اعلام شده تا آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداقل 2 ماه دیگه صاحبان حساب اجازه برداشت این پول رو ندارند. برخلاف این که پیش از تعطیلات نوروزی مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس در واقع اعلام کرده بود که یارانه های نقدی افزایش پیدا نمی کنند، دولت با پیش پرداخت این مبلغ شاید تلویحا اعلام کرده که میزان یارانه های نقدی در سال جدید افزایش پیدا می کنه. مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها هم گفته که ممکنه ماهیانه 14 هزار تومان یا 28 هزار تومان به یارانه ها اضافه بشه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از اون پرسیده که آیا این اقدام دولت به معنای آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه هاست؟
الان با توجه به اینکه علائم و نشانهای گوناگونی از سوی مجلس و دولت میاد دشوار بشه قضاوت کرد، اما به نظر میرسه که دولت تصمیم گرفته این فاز دوم قانون یارانه ها رو اجرا کنه و این به عنوان مقدمش تلقی میشه، چون قبل از این هم دولت در مواردی گفته بود که فاز دوم رو شروع میکنه و به حسب برخی از خانوارها اونجا یک مازاد بر بودجه یارانه ها در دستش ایجاد میشه که اون رو خرج بقیه گروه هایی میکنه که از قبل تورم زیان بیشتری دیدن.
آقای علوی، با توجه به اینکه این مبلغ تا اطلاع ثانوی غیر قابل برداشت از حساب هاست، آیا میتونه بر تورم هم تأثیری بگذاره؟
خب ما میدونیم که این یارانه ها با توجه به اینکه گروه های اجتماعی که ازش استفاده میکنند گروه های اجتماعی هستن که درآمد پایین و محدودی دارن و این درآمدهاشون قدرت خرید واقعیش به خاطر تورم از بین رفته و یه شکاف اساسی ایجاد شده میان ارزش اسمی این یارانه ها، یعنی اون مبلغی که ظاهرا گفته میشه و قدرت خریدش. چون ما میدونیم در سال گذشته نرخ تورم بنا به اون چیزی که رسما گفته شده 25% بوده یا چیزی حدود همین قد، ولی تورم در مورد مواد غذایی و خوراکی که اساسی ترین مصرف خانوادهایی که از این یارانه ها استفاده میکنن تا 40% هم برآورد شده. اگر بخوایم بر این اساس قضاوت بکنیم در مورد اون یارانه‌ای که سال گذشته داده شده، اون یارانه ها هر چند گفته میشد ارزش اسمیش 45500 تا بوده، اما قدرت خرید واقعیش حدود 25000 تومان بیشتر نشده به خاطر اینکه تورم در واقع پوک میکنه اون ارزش اسمی رو. با توجه به تورم سال گذشته و تورمی که در سال جاری خواهیم داشت که تازه تأثیرات اجرای قانون امسال بخشهای بیشتریش ظاهر میشه، گمان میره که این اقدامی که دولت کرده به خاطر اینه که میدونه با توجه به تورم شهید امسال ناراضیان بیشتر خواهند شد و برای اینکه یک شوک روانی ایجاد بکنه خب این یارانه ها رو به خصوص در هفته اول عید پرداخت میکنه. این شوک روانی ممکنه اون حافظه جمعی رو که الان آسیب دیده به خاطر این تورم و این اخبار بد اقتصادی یک جوری از بین ببره اون تأثیرات رو و این خبر رو میده. منتها از طرف دیگه ما میدونیم دولت بودجهش الان مشکل داره، کسر بودجه عظیمی داره و حتی در مورد یارانه ها هم از منابع مشکوک مجهول و مواردی غیرقانونی استفاده کرده. بنابراین این وعده ایست که داده میشه ولی کم پرداخت نمیشه به خاطر اینکه به گمان من یک بازی روانی برای خنثی کردن تأثیر منفی اخبار بد اقتصادی و اون چیزی که خانوار در عرصه واقعی تجربه میکنه با گرانی مواد غذایی. و
آقای علوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس واکنش نشون دادن و آقای نادران گفتن که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها غیر قانونیه. فکر میکنید آیا مقابله مجلس و دولت ممکنه منجر به اون بشه که این پول از حساب سرپرستان خانوار خارج بشه؟
من گمان نمیکنم چنین بشه. مجلس خب البته تلاش میکنه یه نگاه کارشناسانه داشته باشه، هرچند این نگاه نگاه کاملی نیست، بلکه این نگاه تحت تاثیر روابط قدرت بالاخره تسلیم میشه در مقابل اون احکام ولایی که صادر میشه از طریق رهبری. و الا اگه مجلس قرار بود به طور کارشناسانه و جدی نقد بکنه برنامه دولت رو، میباید دولت رو تا الان خلق کرده بود. اما خب ما میدونیم همواره مجلس و دولت اونجایی که دعواشون به نقاط عطف میرسه از بالا دخالت میشه و اون مسئله رو خونسا میکنند، نه به نفع مجلس نه به نفع دولت، به نفع یک مصلحت بالاتری که همون حفظ نظام است.
احمد علوی بود، اقتصاددان ساکن سوئد، به سوالات رویا کریمی مجد جواب میداد در مورد آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها.
از روز یکشنبه ششم فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می کند. از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شما. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بعد از اینکه وارد بخش دوم مجله شامگاهی بشیم و صدای دیگر رو بشنویم، سری بزنیم به دنیای ورزش با فریدورس غریب.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، احمد رضا عابدزاده دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم های استقلال و پرسپولیس به دلیل شکایت یک پزشک ممنوع الخروج و به تحمل 54 ضربه شلاق محکوم شد. عابدزاده که به خاطر درخشش در مسابقات انتخابی جام جهانی 1998 فرانسه لقب عقاب آسیا را دارد، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مه ضمن تایید این خبر گفت: روز اول فروردین قصد سفر به آمریکا و دیدن پسرم را داشتم که در فرودگاه متوجه شدم که ممنوع الخروج هستم. مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن پیشنهاد برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی ایران را به همتایان ایرانی خود ارائه کردند. قرار است پس از تایید کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاریخ انجام این بازی دوستانه مشخص شود. علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه آهن که هفته گذشته به دلیل سانحه رانندگی دچار مصدومیت شده بود، عصر شنبه پس از کسب بهبودی نسبی برای اولین بار در ورزشگاه راه آهن تهران در تمرینات تیمش حضور یافت. در فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب در هفته 29 رئال مادرید تیم اول جدول 5-1 رئال سوسیداد را در هم کوبید و بارسلونا تیم دوم با دو گل از سد مایورکا گذشت. اوساسونا تیم جواد نکونام کاپیتان تیم فوتبال ایران امشب در خانه لوانته بازی دارد. در هفته 30 لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر سیتی در زمین استوک سیتی به تساوی 1-1 رسید. چلسی و تاتنهام به تساوی بدون گل رضایت دادند و آرسنال با 3 گل آستون ویلا را شکست داد. در آلمان دیشب بازی‌های هفته 27 بوندسلیگا پیگیری شد که در دو بازی مهم بایر مونیخ تیم دوم جدول 2-1 هانوفر را شکست داد و شالکه تیم سوم با 2 گل بایر لورکوزن را برد. و در سری آ ایتالیا دیشب آس میلان تیم اول جدول 2-1 آس روم را شکست داد. اینتر میلان امشب در یک نبرد سنتی و پر از کرکری به میهمانی یوونتوس می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه رادیو فردا بودید و وقت شما بخیر. از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید، مجله شامگاهی ما رو گوش میکنید که وارد بخش دوم شدیم و 15 دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده از این برنامه 45 دقیقه‌ای. توی 15 دقیقه آینده البته بعد از شنیدن اخبار میریم سراغ صدای دیگر تا در مورد مسائل و مشکلات زنان در ایران بشنویم. قبل از اون حسن جعفری همونطور که قول داده بود برگشته و آماده است برای خوندن خبرها.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانسی اتمی به شرق آسیا سفر کرده، از تصمیم مقام‌های کره شمالی برای پرتاب راکت به فضا انتقاد کرد و گفت آنها از تحریک و تهدید هیچ نتیجه‌ای عایدشان نمی‌شود. آقای اوباما که در سئول و در کنفرانس خبری مشترکی با رئیس جمهوری کره جنوبی سخن می‌گفت، همچنین از چین خواست نفوذش را به کار گیرد و کره شمالی را از رفتارهای نادرستش باز دارد. ساعتی قبل از این کنفرانس، آقای اوباما در آغاز ورود به کره جنوبی از منطقه غیرنظامی مرز دو کره بازدید کرده بود. باراک اوباما همچنین میگوید با اینکه برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک هنوز فرصت باقی است، اما این دریچه در حال بسته شدن است. آقای اوباما روز یکشنبه در سئول پس از دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران روزنه‌ای وجود دارد، اما این روزنه با گذشت زمان در حال بسته شدن است. بنابر گزارش ها از ایران، یارانه نقدی ماهانه که شب گذشته به حساب خانوارها ریخته شده 28 هزار تومان افزایش داشته که این مبلغ تا زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی قابل برداشت نیست. بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها به خبرگزاری مهر گفته واریز شدن این مبلغ به معنای آغاز مرحله دوم نیست و ما به تفاوت دو مرحله به شمار می رود. اما در واکنش به این خبر، شماری از نمایندگان مجلس به شدت از آن انتقاد کردند. رئیس یکی از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ایران میگوید اقدام دولت در واریز یارانه‌ها بدون بودجه و منبع مالی مشخص تخلف آشکار و عبور از قوانین است. علاوه بر غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، دو نماینده دیگر یعنی الیاس نادران و احمد توکلی نیز به شدت از این اقدام دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. در پی بالا گرفتن اعتراض محافظه‌کاران ایران به نمایش دو فیلم سینمایی، یک مقام وزارت ارشاد تایید کرد که پخش این دو فیلم متوقف شده است. پس از بالا گرفتن مخالفت‌های امامان جمعه و گروه انصار حزب الله با نمایش دو فیلم خصوصی و گشت ارشاد، روز یکشنبه علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد به خبرگزاری ایسنا گفت که نمایش این دو فیلم متوقف شده است. به گفته مقام‌های افغانستان، خانواده آسیب دیدگان در کشتار قندهار توسط یک سرباز آمریکایی غرامت دریافت کردند. به گفته مسئولان دولتی افغانستان، به ازای هر فرد کشته شده مبلغ 46 هزار دلار و در ازای هر زخمی 10 هزار دلار به خانواده‌های آنان پرداخت شده است. رابرت بیلز، نظامی آمریکایی، رسما متهم شده است که 2 هفته پیش 17 شهروند غیرنظامی افغان را در روستایی در نزدیکی قندهار کشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام ارسال سلاح از سوی ایران به سودان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز انتشار این خبر را مشکوک و با اهدافی مغرضانه خواند. شماری از شهروندان اسرائیل شامگاه دیروز در مخالفت با حمله به ایران در خیابان‌های تل‌آویو دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان که سخنگوی پلیس تل‌آویو تعداد آنها را حدود 1000 نفر ذکر کرده، شعارهایی نظیر جنگ بازی نیست و ایرانیان ما کشور شما را بمباران نمی‌کنیم سر می‌دادند. پیش از این نیز یک زوج جوان اسرائیلی صفحه‌ای در فیسبوک به راه انداخته بودند که با ابراز همبستگی با ملت ایران تأکید می‌کردند ملت اسرائیل خواستار جنگ با ایران نیست. و خبر آخر این که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد امروز برای ادامه معالجات بیماری سرطانش به کوبا باز می‌گردد. با این همه آقای چاوز گفت در وضعیت خوبی به سر می‌برد و سفر دوباره او به کوبا چند روز بیشتر طول نخواهد کشید. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود. و اگه می‌خواید بیشتر در مورد این خبرهایی که حسن براتون خوند بدونید و بخونید، سری بزنید به وبسایت radiofarda.com. و اگر هم اهل فیسبوک هستید، صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. هر چند دقیقه یک بار لینک خبرها وارد این صفحه میشه و از طریق اون هم میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید. صدای دیگر، صدای زنان، برنامه هفتگی رادیو فردا است درباره مسائل و مشکلات زنان. تا 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مشت همراه بشید و بعد از این برنامه هم ترانه هایی رو میشنوید که بچه های بخش موسیقی ما براتون تدارک دیدن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به اولین برنامه هفته یه صدای دیگر در سال 1391 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است، جمله‌ای که میتوان آن را یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان دانست. به عقیده خانم دو بوار، در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر برخی جوامع است که سبب میشود از همان اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به او نگاه شود. در جوامع مختلف از جمله بخش‌هایی از ایران ارزش‌گذاری‌های متفاوتی میان جنسیت جنین دختر و پسر صورت می‌گیرد. یکی از مهمترین دلایل این ارزش‌گذاری این است که نام و شغل پدری عموماً از طریق فرزندان پسر به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. در برخی از خانواده‌ها به طور سنتی هم این پسرها هستند که مسئولیت نگهداری از پدر و مادر را در دوران کهولت سن بر عهده می‌گیرند. این در حالی است که در این دست از خانواده‌ها دختران به طور سنتی بعد از ازدواج عضو خانواده دیگری می‌شوند و مسئولیت خانواده پدری از دوششان برداشته می‌شود. آنگونه که مردم شناسان میگویند ترجیح دادن فرزند پسر به دختر در ایران باستان به دلیل داشتن شرایط زیست بومی ایران بود. کمبود دائمی آب که کشت و زرع بیابانهای خشک را سخت میکرد و مستلزم نیروی کار قوی بود. همچنین تقویت سپاه و لشکر برای بالا بردن قدرت دفاعی در برابر هجوم قبایل همجوار از جمله دلایل این برتری بود. بررسی آخرین آمار جمعیتی مردم ایران نشان میدهد که تعداد نوزادان پسر به دختر 105 پسر به 100 دختر است که با نرخ تولد در جهان یعنی 104 تا 107 پسر در ازای هر 100 دختر برابری می کند. بدین معنا که حتی اگر در فرهنگ سنتی پاره‌ای از مناطق ایران تولد پسر بر دختر ارجحیت داشته باشد، تعداد کسانی که پس از باخبر شدن از جنسیت فرزندشان اقدام به سقط جنین یا از بین بردن نوزاد می کنند معنادار نیست. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، در مورد دخالت خانواده‌های شهری در تعیین جنسیت فرزندشان می گوید:
بحث اهمیت دادن به جنسیت که مثل خانواده های سابقا سنتی که به پسر بیشتر اهمیت میدادن تا دختر، الان توی خانواده های تحصیل کرده شهری خیلی مطرح نیست و اگر که دنبال این هستن که بدونن تعیین جنسیت بکنن موقع سونوگرافی، فقط برای آمادگی بیشتر، اینکه آماده این باشن که از یه دختر پذیرایی کنن یا از یه پسر، مثلا لباس خریدن و اتاق درست کردن و اینجور چیزاست. و اون خانواده هایی هم که به طور سنتی تو یا مثلا جزء طبقات در واقع خیلی تحصیل کرده نیستن، وارد این جزئیات نیستن که بخوان دخالتی بکنن توی این بحث تعیین جنسیت. در نتیجه به نظر من میرسه که پدر و مادر ایرانی نوعاً در ایران هیچ مداخله‌ای در تعیین جنسیت بچه‌هاشون ندارن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
و بر اساس گزارشی که تراست لا که پایگاه خبری خبرگزاری رویترز برای پوشش اخبار زنان است منتشر کرده، کشورهای افغانستان، کنگو، پاکستان، هند و سومالی خطرناکترین کشورها از نظر وضعیت زندگی زنان شناخته شدند. به نوشته این گزارش که در مجله گاردین منتشر شده، ظهور هند در این جدول به عنوان کشوری که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی است، غیر منتظره است. یکی از دلایل حضور این کشور در این جدول بالا بودن آمار کشتن نوزادان دختر در هند است. به گفته یه بنیاد جمعیت سازمان ملل، به نظر میرسه 50 میلیون دختر در سده گذشته بر اثر نوزادکشی و جنین کشی در هند نابود شدند. محبوبه حسین زاده، دانشجوی جامعه شناسی و فعال مسائل زنان ساکن هند، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که خانم حسین زاده، آیا مشخص شده که چرا آمار قتل نوزادان دختر در هند بالاست؟
یکی از اصلی ترین دلایلی که وجود داره اینه که توی هند کلا انقدر زنها جنس فرودست و پایین محسوب میشن که در خانواده ها، چه خانواده های پولدار و چه خانواده های فقیر، همه ترجیح میدن که حتما نوزاد پسر داشته باشن و به خاطر همین اگه این امکان رو داشته باشن که بخوان آزمایش سونوگرافی انجام بدن و نوزادشون تعیین جنسیت بشه، تو خیلی از موارد اگه متوجه بشن که نوزاد دختر هست اقدام میکنن واسه سقط جنین. کما اینکه سونوگرافی توی خیلی از ایالت‌های هند ممنوعه و مجازات قانونی واسه تعیین شده.
آیا فقط کودکانی که تا پیش از تولدشون مشخص بشه که دختر هستن یا پسر دچار سقط جنین میشن، یا خطر دختران رو حتی بعد از به دنیا اومدنشون هم تهدید میکنه؟
شیبه های مختلفی هم واسه به قتل رسوندن این بچه ها وجود داره، چون در خیلی از موارد زنهایی هستن که این کار رو واسه بقیه زنها انجام میدن. مثل وقتی که مشخص میشه که نوزاد دختر هست، اگه خانواده ازشون بخوان که این خانواده بیشتر شامل پدر خانواده و یا پدر شوهر و مادر شوهر میشه، حتی نه خود مادر. من یه مستندی چند وقت قبل دیدم که با یک سری از زنهایی که در حقیقت بچه‌ها رو به قتل میرسونن مصاحبه کرده بودن و بعد اینا توضیح میدادن راجع به شیوه‌های مختلفی که بچه‌ها رو میکشن. یکی از شیوه‌ها اینه که وقتی که نوزاد دختر به دنیا میاد، یه مقدار خیلی زیادی نمک میریزن توی حلقش، انقدر فشار خون بالا میره که بچه دچار خونریزی میشه و میمیره. و خب یه شیوه دیگه هم که وجود داره که این رو شنیدم که خود مادرها هم انجام میدن، اینکه متکا میذارن روی صورت بچه و فشار میدن تا خفه بشه. حتی موارد دیگه ای هم وجود داشته که با وجود اینکه مادر اون اول موافقت نکرده که بچهش رو بکشن، ولی خب به خاطر فشاری که توی خانواده باش مواجه شده و بقیه موارد حاضر نشده بچه خودش شیر بده، انقدر که بچه بعد از یکی دو روز از گرسنگی تلف شده.
خانم حسین زاده، آیا آماری از قتل نوزادان دختر به این شیوه ها وجود داره و آیا واقعا این شیوه ها شیوه های فراگیری هست در هند؟
یه آمار کلیه تو هند که الان سال 2011 در ازای هر 1000 نوزاد پسر توی هند 940 نوزاد دختر وجود داره و خب این اختلاف نشون میده که چقدر دخترها دارن کشته میشن. و تازه این توی یک سری از ایالت ها قتل ها بیشتر اتفاق میفته. مثلا ایالت هایی هستن که 650 یا 700 دختر در ازای هر 1000 پسر وجود داره. منتها اینکه حالا دولت کار خیلی زیادی انجام داده باشه واسه اینکه ببینه این شیوه ها چی جوریه یا مجازات خاص تعیین کنن یا چیزای اینطوری، البته مجازات اینها داره، ولی بحث اینه که خود خانواده ها و خود جامعه راجع به این قضیه خیلی حرف نمیزنن. یعنی حتی اگه بدونن که کسی در کنارشون داره این کار رو انجام میده، خب درک میکنن، یعنی همدردی میکنن با خانواده ای که فرزند دختر داره.
محبوبه عباس‌قلی زاده ریشه تبعیض و تفاوت میان دختر و پسر را از دوران بارداری زن میداند.
گاهی ریشه تبعیض جنسیتی به زمان تولد کودک برمیگرده، یعنی از همون موقعی که مسئله تعیین جنسیت مطرح میشه، حتی پیش از تولد ما میبینیم که این تبعیض جنسیتی قبل از خود پیدایش بچه به وجود میاد توی خانواده و اون فضا رشد میکنه. و دختری که چشم باز میکنه، میزان هدیه هایی که میگیره کمتر از یه پسر بود اگر به دنیا میومد، و لباسایی که داره، نوع لباسا و حتی نوع اتاقی که براش درست میشه، ممکن بود اگه پسر باشه مثلا اصلا اتاق مستقل بهش بدن، اگه دختر اصلا فقط یه تخت باشه. میدونید این تبعیضا به فرمای خیلی ریزی میاد. مثلا میگم نوع هدیه هایی که داده میشه، نوع کالاهایی که میخرن، تعداد اسباب بازی‌ها، رنگ لباس‌ها، کیفیت لباس‌ها، اینا همه نشونه این تبعیضا هست و بعدش حتی نقشه هایی که میکشن برای اینکه بعدش آیا این مثلا چقدر ازش مراقبت بشه و مثلا چه تغذیه ای داشته باشه. تو بعضی از خانواده ها که پسر خیلی براشون عزیزه، خب اهمیتی که میدن به شیر دادن به پسر، تغذیه که مادر میکنه به خاطر اینکه باید به پسر شیر بده خیلی فرق داره با دختر. این ریشه ها اصلا خیلی عجیب غریب از همون موقع تولد توی خیلی از خانواده‌های سنتی ما می‌بینیم وجود داره.
در برنامه یه صدای دیگر در هفته آینده به ادامه بررسی نقش فرهنگ‌ها در شکل‌گیری تفاوت‌های جنسیتی خواهیم پرداخت با این پرسش که چرا نوزادان دختر صورتی می‌پوشند و نوزادان پسر آبی؟ چرا برای نوزادان دختر گل سر می‌خرند و برای نوزادان پسر کلاه؟ و چرا جوراب‌های دختران توردوزی شدند و جوراب‌های پسران تور ندارند؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک برنامه صدای دیگر یا دیادر وایس برید و نظراتتون رو برای ما بنویسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر،